با سلام به گنجینه صوتی فرهنگستان علوم خوش آمدید. من محمد علی سحری، استاد علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تربیت مدرس. امروز 17 بهمن 1401.
گنجینه صوتی فرهنگستان علوم،
گفت و شنود با دانشمندان و فرهیختگان
درباره تجارب و نظریات آنان در حوزه‌های مختلف علمی و چالش‌های پیش روی ایران و جهان.
در گنجینه صوتی فرهنگستان علوم،
این قسمت حکمرانی و آب.
با نام و یاد خدای متعال در خدمت اندیشمند محترم جناب آقای دکتر رضا مکنون، استاد مهندسی منابع آب دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستیم. ایشان در سالهای خدمتشون علاوه بر کارهای علمی، تحقیقاتی و دانشجوپروری، قائم مقام و معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی، معاونت وزارت نیرو در امور سازندگی و آموزش، ریاست دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی و دبیر شورای پژوهش‌های علمی کشور را به عهده داشتند. آقای دکتر مکنون قرار است امروز در ابتدا راجع به موضوع بسیار مهم بحران آب و حکمرانی آب صحبت داشته باشند. آقای دکتر در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و بسیار شنوندگان عزیز. من با اجازتون راجع به بحران آب رو توی 3-4 بند یک توضیح بدم که تقریبا خلاصه دیدگاه‌هایی است که الان دیگه همه تقریبا قبول دارن. اول اینکه ما منابع آبمون و مصارف آب، این دوتا رو در دو قسمت اشاره میکنم. ما تا وقتی که در بعد از انقلاب آب تجدید پذیر میگفتیم که مجموع آبی که در سال در ایران به صورت بارش فرو میاد، این 130 میلیارد متر مکعب میگفتیم. اول انقلاب ما 35 میلیون جمعیت داشتیم. این 130 میلیارد متر مکعب تقسیم بر 35 میلیون جمعیت، حدود 3700 متر مکعب در سال سهم هر نفر میشد. امروز این 130 دیگه نیست، 100 میلیارده و جمعیت ما هم 88 میلیون. بنابراین سرانمون شده 1100 متر مکعب نفر در سال. و این دلیلش یکی این که خب بارش در ایران کم شده، 240 میلیمتر در سال آمار بارش اوایل انقلاب بود، الان 200 میلیمتر در سال. دما 18.3 درجه بود، الان 19.4، یعنی 1.1 درجه ایران گرمتر شده. اونی که قرار دنیا گرمتر بشه ما شدیم، تا الان 1 درجهش اتفاق افتاده. حالا این توی چیزای بین‌المللی آقای فالکون مارک زیر 1200 متر مکعب سرانه رو میگفتن تنش آبی، زیر 1000 متر مکعب آب بر هر نفر رو بحران آبی. ما نزدیک بحرانیم. این از نظر منابع آبمون. چگونه مصرف میکنیم؟ ما در مصرف آب رو امروز با توجه به اینکه محیط زیستن باید زنده بمونه، درصدی از این آب تجدید پذیر میگن. زیر 10% عالیه، این به عنوان مطلوب ترین. 40-60% از این آب مصرف کنیم بحرانه، بیشتر از 60 فاجعه است. ما رتبه تقریبا اول دنیاییم، 83% از منابع مورد داریم استفاده میکنیم. فقط برای مقایسه بگم که ژاپن در این سالهای که برنامه‌ریزی برای خودش کرد، این عدد رو کاهش داده به 21%. پر آبترین کشور و ماندگارترین کشور از نظر محیط طبیعی خواهد بود. حالا ما این آب چیکار مصرف میکنیم؟ عمدتاً در بخش کشاورزی حدود 80% و بقیه شرب و صنعت. این ارقام ما یه خود بیش از نرمال دنیاست. ما یک محاسباتی وقت داشتیم که ما اصولا آب برای مثلا کشاورزی چه لازم داریم؟ ما 2500 کیلو کالوری هر نفر در روز باید نظام براشون تهیه بکنه، 80-90 گرم هم پروتئین. این دوتا رو هم دیگه باید تامین بشه. ما سرانمون با علی‌رغم این مسائل که حالا تغذیه و غذا و اینها، این آمار رسمی است که از این محاسبات اینا اعلام کرده، ما 30% سوء تغذیه دارن تو ایران، حدود 20% تغذیه مناسب دارن و حدود 50% ناسالمه، یعنی غذا دارن ولی غذاها الان ترکیبش و سلامتش، چاقی و این جور چیزا، فشار خون، اینها تو ایران زیاده. خب چه جور باید غذا تامین بکنیم؟ هر 1 کیلو کالری ما سبزیجات بخوام تولید کنیم 0.5 لیتر آب میخواد. هر 1 کیلو کالری حیوانی بخوام تهیه کنیم 2.5 برابر. همین قدم اول معلوم شه که استراتژی مواد غذایی گوشتی یا پرورش دام در ایران گرون تموم میشه برای آب ایران. ما 1 چلو کباب برای 1 نفر 5 متر مکعب آب مصرف میکنه. قرمه سبزی 1.3 متر مکعب. قرمه سبزی ضمناً سبزیجات، آدم سالمتریه، فشار خونش منظمتر میشه، بنابراین یه استراتژی مناسبی برای این میتونه. من یاد همینطوری در لابلان میگم چون راه حل ها هم تقریبا در اینجا گفته میشه و ما الان تقریبا به جای این 2500 کیلو کالوری از واردات، تولیدات، تلفات 3000، این مال آمال 4-5 سال پیشه، 3600 کیلو کالوری داریم سرانه تولید میکنیم، ولی تا برسه دست مردم هنوز یه دهی گرسنه‌ن. پس بنابراین این هم در ذهن هست که برای اصلاح این استراتژی های ما به عنوان آب مجازی هم میگیم، همین که عرض کردم مثلا 1 چلو کباب 1 نفر چقدر آب میبره، بقیه چیز هست. ما صادرات وارداتمون چجوریه؟ با نگاه کردیم ما قهرمان اول صادرات هندوانه در دنیا هستیم. یک محصول پر آب که اگر آبش رو مستقیم بفروشیم بهتر میخرن تا خود هندوانه رو. بنابراین این مطالبی مقداری نشون میده که ما در کمبود، یعنی مصرفمون الگوی بدی داریم. این منابع ما امکان تامین این رو نداره. یه موقعی من محاسبات کردم، این موقعی که خود رو جمعیت هم تاکید میشد که ما جمعیتون زیاد بشه، ما یه جدولی برای وزارت نیرو موقع تهیه کردم که 150 میلیون جمعیت اگه بخوام داشته باشیم، الان 100 میلیارد متر مکعب آب داریم، 300 میلیارد متر مکعب آب میخوایم. ما 2 تا ایران دیگر بدون جمعیت لازم داریم تا در همین حالتی که در مرز بحران هستیم بتونیم ادامه بدیم. امکان تداوم کار ما به این ترتیب نخواهد بودش. بنابراین این برای آب زیرزمینی بند بعدیست که ما کم بود داریم، ما زیادی برداشت کردیم. الان آبی که ما برداشت میکنیم از آب تجدید پذیر هر سال 5 میلیارد متر مکعب هم زیادتر برمیداریم. این مقدار اضافه که ما برداشتیم در طول سال، اینم آماریست که در وزارت علوم نیرو مطرح میشد، ما الان 150 میلیارد متر مکعب اضافه خوردیم از آب زیرزمینی و این فرونشست زمین شروع شده که 30 سانت هر سال داره متوسط زمین های ایران نشست میکنه. در کلاس که صحبت میکردم به دانشجو میگفتم هر کدوممون که 1.80 به بالا باشه قدمون، 6 ساله میریم تو زمین. خیلی سرعتش زیاده. خب این بحران از آب زیرزمینی تبدیل شده به نشست زمین. بی حساب کتاب نشستیم، قانونی تصویب کردیم که تعادل بخشی آبهای زیرزمینی در زمان آقای چیچیانگ و بعد از اون، اینشون 5 میلیارد متر مکعب قرار شد در سال ما کمتر برداشت کنیم. 30 سال طول میکشه ما این اشتباهمون رو جبران کنیم. تقریبا تو نقشه ایران که همه جا میکشن، ما 2/3 ایران تنش آبی داریم. این یک مورد، یعنی راه حلی که برای این کار ممکن باشه این انجام نشد و متاسفانه الان هم تو برنامه خیلی دیده نشده. تو برنامه هفتم باز ملاحظاتی دارن که این متاسفانه اگر این حذف بشه بحران بزرگتری ما خواهیم داشت. دوم هم این بود که ما طبق برنامه گفته بودن که ما آب تو طبیعت چقدر باید بره، این رو هم در وزارت نیرو اون سالها تصفیب کردن و طبق اون برنامه تصفیب شد که ما الان 83% داریم آب مصرف میکنیم، این باید کاهش پیدا بکنه حداقل به 60%. بنابراین ما با 60% 100 میلیارد متر مکعب، یعنی با 60 میلیارد متر مکعب باید ایران رو اداره کنیم. الان تعدادی از شهرامون کمبود آب داره، روزی 2-3 ساعت داره قطع میشه، برای تهران مرتب هشدار داره داده میشه و شهرهای دیگه و الان مرتب که داریم میره جلوتر با افزایش جمعیت این بدتر میشه. بنابراین این هم یک بحران دیگر است که ما حدود 40 تا دریاچه هامون خشک شده، بختگان، ارومیه، هورالعظیم و غیره، و بنابراین ما از نظر طبیعت هم آب رو چیز کردیم. حالا این برداشت آب روی مصوبه شد، به تمام دستگاه ابلاغ شد که شهرها که وزارت کشور نمایندگیش داشت چقدر باید آب برداشت کنن. من یک نمونه شو میگم، ما الان ایرانی ها 220 لیتر هر نفر هر روز مصرف آب شرب و خانگی مونه. این تصفیب شد بشه 140. ابلاغ هم شده الان نزدیک 18 سال شد بیشتر. این مقدار 80 لیتر در روز بر هر نفر صرفه جویه. این من یه حساب کردم برای همین صحبت امروز، هم بیدن 80 لیتر رو اگه بتونیم برای تمام 88 میلیون نفر انجام بدیم 2.5 میلیارد متر مکعب میشه. این 2.5 میلیارد متر مکعب اگه با همون الگوی 140 اعمال کنیم 50 میلیون نفر دیگه شهرهای ما بدونه که یک قطره آب جدید بخوام تأمین کنیم قابل زندگیست. من سالها تعجب میکنم چرا ما به جای رفتن به الگوهای صرفه‌جویی و کارهای چیزی هم نیست، یعنی بقیه جاهای دنیا میبینیم این کووید بغل دست ما، آلمان، نروژ، اینا 120 150 180 لیتر نفر روز مصرف میکنن، چرا ما تو همه اینها افتخار باید بکنیم که داریم انقدر آب زیاد مصرف میکنیم؟ این کامل قابل اصلاحه. ضمناً تلفات آب ما تو شبکه‌های آب هم حدود 20%. اون هم جلوشو بگیریم اون هم معادل 19 میلیون نفر میشه تأمین آب کرد. پس بنابراین یک تاکتیک یا راهبردی که میشود توسعه ایران در شهرها بدون نگرانی از آب کار کرد، استراتژیش اصلاح الگوی مصرف و بهبود به صدا مطالب شرب خانگی است. در کشاورزی هم همین رو داریم که اگه الگوی کشکال خوشبختانه امسال وزارت کشاورزی جهاد کشاورزی الگوی کشت رو اعلام کرد، محصولات کم آببر محدود و البته این 90% تولید کشاورزی در ایران امکان پذیر الان نیست. این خودکفایی رو باید تبدیل به خود اتکایی و امنیت غذایی بکنیم. خیلی مانور رو این ندیم تا اینجاش هم که الان نزدیک 30-40% داریم واردات میکنیم نتونستیم مردم رو کامل سیر کنیم. اگه قرار باشد همه در داخل باشد که خیلی بنابراین استراتژی برای این کار بهترین راه این است که به جای انتقال آب که الان وزارت نیرو اینا ابلاغ کرده که انتقال آب فقط برای شرب بدیم، به جای اینکه آب شیرین کن که قدیمی ترین نمونهش سمنان رو قرار بود از دریای خزر آب بیاریم. من یه دفاع تزی بود چند هفته پیش، اتفاقا برای سمنان کار کرده بودن، اطلاعات دقیق‌تر پرسیدم ازشون، یه طرح بزرگی برای اینکه سمنان مهاجرتش از خط قرمز هم عبور کرده شده سیاه، برای بقای سمنان. گفتم خب اون پروژه قدیمی چی شد؟ انتقال آب. گفتن شرکتی که حساب کرد 12,000 تومان به متر مکعب هزینه اون آب میشد. مال الان چند سال پیش، الان سر میزنه به 18,000 تومان 20,000 تومان. خب آوردن به کسانی که اونجا بهشون مجوز صنعت داده بودن یا میخواستن بدن، گفتن آب 12000 تومان متر مکعبی میخواین؟ گفتن خیر، ما الان داریم از همین زمین آب میکشیم بالا، متر مکعبی 1000 تومان. بنابراین این انتقال آب ها که گران تموم میشه، یا الان طرحی برای انتقال آب به اصفهان از دریای عمان، ما اون آب از دریا بعد از تصفیه به طور دائم 1500 متر باید پمپاژ کنیم. انرژی رو از کجا میخوام بیاریم؟ چرا ما داریم تو الگوهایی که بدتر میشه؟ بنابراین این الان در این قسمت که یه کاری هم در مجمع تشخیص مصلحت انجام شده بود، یه برآورد اولی هم کردن دقیق. الان با همین بدبختی و مشکلات 22 میلیارد متر مکعب میشه در ایران صرفه‌جویی آب کرد، از تلفات تو لوله ها گرفته تا کشاورزی تا شرب و خانگی. صنعتمون بیشتر خوب داره کار میکنه، منتها اونو باید بازچرخانی بکنیم. بنابراین این سوال اولی که فرمودید، برای منابع آب ما بحران، خیلی جاها از خط قرمز هم عبور کردیم و لازمش یک تغییر دیدگاه خواهد بود، وگرنه ما نمیتونیم. حالا اون تغییر دیدگاه هم اشاره خواهم کرد که تازه به سرعت نمیشه، برای برنامه اقلن 20 تا 30 سال طول میکشه ما بتونیم برگردیم به یه ایران پایدار.
استاد نکنون به درستی در موضوع آب به نکات بسیار مهمی اشاره داشتید. سوال بعدی من اینه که چه برنامه ریزی هایی در خصوص آب مشترک کشورهای همسایه باید داشته باشیم تا بر بحران آب بهتر غلبه بکنیم؟
عرضم که این آب مشترک که فرمودید، خب این یه خود مناسب خواهد بود. ما تقریبا الان 7 کشور همسایه داریم، رو هم تقریبا 6000 کیلومتر مرز داریم با اینا، با همه مسئله آب داریم. عراق بزرگترین مرز رو داریم، 1608 کیلومتر. ارمنستان کمترین مرز، 45 کیلومتر. حالا تو اداره کردن آب با همسایه هم تو دنیا خودش یک مطلب مهم است که فلسفه داره. 4-5 تا تئوری و نظریه هست. قدیمترینش خیلی رادیکال بوده، هر کی بالا دست مالک مطلقه. این دیگه تو دنیا الان پذیرفته نیست. البته معلومات تو قانونی مثل که اگر اشتباه نکنم ماده 159 قانون مدنی شبیه این رو مال ما هم گفته، یعنی ما هم متاسفانه گفتیم بالا دست. استان هامون هم اینطوری شدن و استان بالا دست فکر میکنه که ایران آبش در 1/3 مملکت بیشتر نیست، تقریبا 2/3ش خشکونیم خشکه، این 1/3 هم شمال و شمال غربه. حالا هر جایی ما مرز داریم با این همسایه ها قراردادی بستیم، توافقاتی داشتیم و یه حالتی رسیده. حالا نمونه، مثلا ما در افغانستان زیر دست افغانستانی، منشأ آب اونجاست، ایران باید از هیرمند و اینا آب بگیره. این رو یه زمانی، زمان هویدا قرارداد بستن و که متوسط یا در دوران پرآبی 26 متر مکعب آب در ثانیه به ما بدن. بعد با ساعت سازی هایی که در داخل اونجا شد، آمریکایی‌ها الان خیلی توسعه دادن، آب خیلی خیلی محدود شد. الان ما بزرگترین اختلافمون با افغانستانه، اونا بالادست کنترل میکنن و منابع آب ما چندین بارم بعد از انقلاب رفت گفت شنود شده، یه توافقاتی شده ولی نتونستیم حل بکنیم. این یک. دوم در عراق که ما بالادستیم، عکس شرق ایرانه. خب بالادست هم ما سدسازی زیاد کردیم در ارومیه، در تمام قسمت‌هایی که مشرف به عراق بود. خب الان عراق بعد از اینکه دیگه پایدار شده و جابجا شده بعد از جنگ و توقع دارن که با ایران هم نزدیک باشن، از ما گله دارن که شما دارین آب و بالا دست. ما باید یه فرمولی به توافق برسیم، این هنوز مشغول مذاکرن و ایران در این بحث به نتیجه خیلی روشن و بدون درگیری نرسیده. بنابراین این هم یک قسمتی داریم. حالا تو قسمت‌های دیگه مثلا پاکستان، ترکمنستان، آذربایجان، اینا یک دو تا توافق داریم، دو تا صد ساختیم خدا آفرین، و چگونه از دو تاش مشترک برداشت کنیم، عمدتا اینا رو به جایی رسیدیم. ولی دو جایی که برای ایران الان هنوز مشکل داریم، یکی قسمت به اصطلاح افغانستان، یکی عراق، که آقای نخست وزیر عراق که تازگی آمده بودن ایران گله کردن که اگر به ما نرسید ما به سازمان ملل شکایت خواهیم کرد. بنابراین ما دو تا کشور بحران داریم با همسایه همون، با بقیه یه مقداری حل کردیم، حالا با ارمنستان هم که خیلی مزه زیادی نداریم و عرص مشترک بین ماست. مشکل ما آلودگیه. نزدیکترین، اگر که اسمش رو اشتباه نگم، یه نیروگاه اتمی متسامور در 30 کیلومتری ایروان آلوده ترین و خطرناک ترین نیروگاه جهانه. فاضلاب این میاد تو عرص، که خب چند سال قبل یک توافقات کردیم به تصفیه های انجام بشه، کارهایی بشه. مرز ارمنستان با اینکه کمه، آلودگی برای ما خیلی ریسکی و خدایی نکرده اگر نشتی بشه اتفاقی بیفته، یه بارم شد این نیروگاه که این از اون مدل های قدیمی نیروگاه هاست که هنوز زنده است، ظاهرن اولین نیروگاهی بود که ساخته شده. ولی تو جاهای دیگه مثلا با ترکمنستان و پاکستان اینا ما توافقاتی داشتیم و به مراحل تعادلی رسیدیم. این دو جا الان برای ما بسیار خطرناکه. ترکیه هم یک مسئله ویژه دیگه داره. ما خیلی کار مشترک نداریم، اونا بیشتر سرچشمه های عرس در ترکیه است، اونا اون بالاده است سدسازی کردن. و خاطرم هست اون موقعی که در وزارت نیرو بحث میشد، ترک‌ها میگفتن که یه بشکه آب در مقابل یه بشکه نفت، اخیراً کردنش یه بشکه آب در مقابل دو بشکه نفت. و تقریبا اینطوری میگن که خب آب تو کشور ما افتاده، پس ما حق داریم همه رو بهره‌برداری کنیم. خب نفتم تو کشور شماست، آیا شما از نفتتون به ما میدین که ما از آب شما بدیم؟ حالا این جنبه چیزی داره مثل تفریحه، ولی کلن اینه که بالا دست اونها سر راهشون عراق و سوریه هستن که دائم مشکل دارن. و خب الان شنیدم که زلزله بزرگی که اتفاق افتاد الان در ترکیه امروز و سوریه، 80 تا کشته، 100 تا کشته، این کشورهای بیچارهی که حالا ما هم البته دست کمی از اونها نداریم، خوی هم برای ما این زلزله. یعنی وقتی که ترکیب میشه این مشکلات ما خیلی بدتر خواهد بود، ما باید آمادگی خیلی بیشتری داشته باشیم. این یک تقریبا کارنامه کوچکیست که از ما و کشورهای همسایه تقریبا هیچ کدومش به صفر نرسیده حل بحرانهای ما، ولی اقلا از این هفته 4 تا 5 تاش مشکلاتش رو خورد خورد جمع جور کردیم. حالا من ترکیه رو که عرض کردم، از زمان عثمانی ما شروع کردیم به قراردادها، بعد هی کم و زیاد شد، امیر کبیر که اومدیم جلو تا اینجا رسیدیم به این الگوی امروزی. اینا مربوط به این آب. اگر آقای مرزی نکاتی هست من در خدمت هستم.
آقای دکتر مکنون، شما در توضیحاتتون اشاراتی به نقش مردم داشتید. من خواهش میکنم که به نقش مردم و سهم مردم در حل این بحران بیشتر بپردازیم و وظیفه مردم رو بفرمایید.
عرض کنم که ما اگر اجازه فرمایید این نقش مردم رو یک کمی جامع‌تر بگم. ما امروز تقریبا دیگه بهتر آب به اینجا رسیدیم که آب حلش دست یه نفر نیست، دست یه وزارتخونه نیست، فقط مدیریت تنها کافی نیست. این اصطلاح رو ما تحت عنوان حکمرانی آب یک مجموعه گسترده است که شامل هم مردم میشه، هم دولت میشه، هم بازار. در حکمرانی آب تقریبا الان به اینجا رسیدیم، یه سری وظایف دولت که اون تحت عنوان سیاست گذاری ما الان تو ایران 53 تا سیاست که رهبری ابلاغ کردند. الان تو تحلیل‌های اخیر همه میگن بیش از 30% اجرا نشده، خیلی ضعیفه. ولی خب سیاست داریم، سیاست آب داریم، محیط زیست داریم، الگوی مصرف داریم و خیلی. دوم، باید قانون و برنامه‌های 5 ساله این سیاست‌ها رو تبدیل کنه به کار روشای عملی. تو قانون و برنامه 5 ساله هم که ما از بعد از انقلاب 6 تا برنامه 5 ساله داشتیم که دیگه امسال تموم میشه، 7 میش از سال بعد باید شروع بشه که احتمالا سال آینده یا با 1 سال تمدید. اینها هم طبق گفته ها برنامه ها هم 30-40% بیشتر تحقق پیدا نکرده. پس ما یه ضعف بزرگی داریم، نمیدونیم هنوز قانون هامون غلطه یا به اندازه توانمون بیشتر داریم قدم برمیداریم. این دوتا. سوم، این باید بیاد اجرا بشه. کجا باید اجرا بشه؟ وزارت خونه ها کیان؟ همین ارثی که از زمان قبل از انقلاب بردیم خوب کار میکنه؟ شورای عالی آب کافیه؟ وزارت جهاد کشاورزی؟ حالا دوتا بود یکی شد. این ساختار و کی همان کننده شه؟ این دوتا هم ضعف ماست. و از همه مهمتر، نظارت نداریم. ما این 44 ساله قاعدتا هر جا اشتباه کردیم با دور بعدش اصلاح میکردیم. ما تقریبا همینطوری رفتیم جلو، هر جام که نشده دوره از صفر شروع کردیم. بنابراین الان یک تو این وظایفه. دوم اینه که الان ما یک بحران دیگه هم بریم، ما باید آینده رو هم حواسون باشیم. ما اینو تحت عنوان آینده نگری، بزرگترین مشکل ما در آینده نگری تغییر اقلیمه. تقریبا قطعی شده که ایران کم آبتر و خشکتر. تا الانش هم بارشمون کم شده، 1 درجه الان 1.1 درجه هم گرمتر شدیم. تمام پیشبینی هم برای ما این است که توی یک ردیفی در موقعیت جغرافیایی قرار گرفتیم که بدتر خواهد شد. و اما اون نکته‌ای که جناب علی فرمودید که آیا مردم کجا میشن، این یک قسمتی است که تو حکمرانی ها یه خود مردم رو حاشیه گذاشته بودن. الان تو تمام الگوها مشارکت مردم از چیزای کلیدی این کاره. ما تقریبا مردممون در تصمیم گیری ها حضور ندارن. شاید تو یکی از این شوراها یه نفر نماینده کشاورزان باشه، بقیه جاها خود دولتی ها هستن. دولتی هم 4 سال 4 سالن، بنابراین راهبردشون بیشتر اینه که تو این 4 سال چه کاری انجام بدن که بتونن دوره بعد انتخاب بشن. و ضعف ما اینه. این یکی که مشارکت به طور جد باید وارد حکمرانی بشه. ما میتونیم تو پالیسی کلی یا سیاست های کلی به یک منطقه جغرافیایی بگیم که شما 1 میلیون متر مکعب بیشتر آب اجازه برداشت از زمین ندارید، ولی خودتون بشینید، خودتون تعاونی درست کنید، خودتون با هم کار کنید، ببینید چی بکارید، چی رو میتونید تولید کنید که ارزش افزوده بیشتری داشته باشید. ولی الان ما میگیم مجوز چه میدیم؟ 400-500 هزار تا 600 هزار تا اضافه میگیم چاه غیر مجاز داریم. خب الان میگیم که همه رو ببندیم. خب کشاورزا میگن پس ما چجوری زندگی کنیم؟ یعنی الگو نمیدیم که جایگزینتون چی باید بشه که اونجا انجام بشه، برای اینکه تصمیم گیری بدون حضور خودشون بوده. الان چندین نقطه کوچک تو ایران یه خود با مشارکت و اختیار بهشون دادن، به خصوص تو مناطق نزدیک ارومیه. مثلا کشاورزا یه عده گیاهان دارویی رو فهمیدن، بسیار ارزش بالاتری داره، بازار خوبی هم داره. یا در جلفا در مرز گلخونه‌ای. خب پس هست الگو تو دنیا که می شود مطابق بدون مشارکت مردم دستوری تحقق پیدا نمیکنه. یکیش اینه. دوم چیزای دیگه تو حکمرانی این شفافیت، حاکمیت قانون، عدالت و رعایت حقوق همه، اینا همه اومده تو بازی حکمرانی. قبلا تو حکمرانی اسمشو فقط میگفتن سیاست های دولت و با دستورم ابلاغ میکنه. این مجموعه تحول بزرگی در ایران برای آب میخواد. ما این رو تو حکمرانی چندین جلسه از جاهای مختلف داریم صحبت میکنیم. به اینجا رسیدیم که یکی باید بگیم کوتاه مدت که نجات پیدا کنیم از این بحران، اینو باید بکنیم برنامه هفتم. هر چی که قبلا تصویب کردیم، مثل این تعادل بخشی آبهای زیرزمینی، مثل احتمالا قیمت گذاری های بعضی چیزا، این رو تو برنامه هفتم، تو برنامه هشتم و نهم اون ساختارهایی که دگرگون باید بشه و انشاءالله از برنامه دهم ما باید به ایران پایدار برسیم، وگرنه بحران شدیده. و اگر ما وارد این نشیم، الان هم تو برنامه ها که دارن میگن آب و محیط زیست و دو تا بحران منابع ایران ذکر میکنن، اشتغال و سرمایه گذاری رو تو مالیا میگن، و اگر اینا بخواد ایران از یه تحولی انجام بشه، تو هر این سه چهار تا مطلب باید یک به اصطلاح تغییر جهت در ایران داده بشه، از در تمام سطوح، از سیاست های کلی نظام تا بیان به اجرا و در حقیقت بهبود شرایط کسب و کار.
آقای دکتر مکنون، از این که در این گفتگو شرکت کردید و وقتی گرانبهای خودتون رو صرف کردید بسیار متشکرم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون، انشالله که موفق باشید.
گنجینه صوتی فرهنگستان علوم.